سلام به همه شما، این اپیزود دهم پادکست متینه که در اون میریم سراغ خلاصه فصل دهم کتاب Never Split the Difference. این فصل دو تا نکته کلیدی داره. اولیش این که قبل از مذاکره تمرین بکنیم بفهمیم ما چه لیوریج ها و چه ابزاری داریم که میتونیم دست بالاتر رو در مذاکره داشته باشیم. دومی نکته هم اینه که یه وقتایی مذاکره به بنبست میخوره به خاطر اینکه طرف مقابل همه اطلاعات رو به ما نداده و ما هم از قبل نمیتونستیم حدس بزنیم. پیدا کردن این اطلاعات که کتاب بهش میگه قوی سیاه میتونه مذاکره رو از بنبست خارج کنه و ما رو به خواستمون نزدیکتر کنه. خب با این مقدمه بریم سراغ فصل دهم کتاب با عنوان قوی سیاه. فصل دهم عنوانش هست قوی سیاه رو پیدا کن. این قضیه قوی سیاه چیه؟ نویسنده ارجاع میده به یک کتابی از نیکولاس نسیم طالب که این اصطلاح رو جا انداخت. تا قرن 17 مردم باور داشتن که قوها سفیدن. به خاطر همین به موارد غیر ممکن اصطلاحاً میگفتن قوی سیاه. یه چیزی تو مایه های نخود سیاه خودمون که به کارهای غیر ممکن میگیم. ولی تو همون قرن 17 یه محقق هلندی برای اولین بار تو استرالیا یه قوی سیاه دید. از اون به بعد قوی سیاه شد اصطلاحی برای موارد پیشبینی نشده، چیزایی که ما ندیدیم یا تا حالا بهشون خیلی توجه نکردیم و نمیدونیم وجود دارن. هدف این فصل اینه که ما بتونیم اون ناشناخته‌هایی که ازش بیخبر هستیم رو کشف کنیم، اون قوهای سیاه رو. یه نکته فرعی هم اینه که نویسنده این کتاب Never Split the Difference خودش یه شرکتی داره برای آموزش مذاکره و اینا. اسم شرکتش رو گذاشته Black Swan یا همین قوی سیاه. این خودش نشون میده که نویسنده چقدر به این نکته اهمیت میده که حواسمون به اون نکاتی باشه که نمیدونیم. یه مثالی که از قوی سیاه میزنه خودکشی توسط نیروهای پلیسه. میگه همیشه وقتی موقعیت گروگانگیری میشد یا حالا هر اتفاق دیگه میافتاد که تیم اینا از FBI باید وارد ماجرا میشد، در قدم اول باید سعی میکردن بفهمن انگیزه طرف چیه، پول میخواد، چی میخواد، تا بتونن قدم بعدیش رو حدس بزنن. ولی در یک مورد دیدن طرف انگار انگیزه دیگه ای داره یه تا قبل از اونم ندیده بودن. همین قوی سیاهه که میگه طرف قصد خودکشی داشته و تعمدن دست به آدم ربایی زده بود که پلیس سر برسه و بزنه بکشتش. هدفش از آدم ربایی خودکشی بود. این رو در خلال گفتگو باهاش ذره ذره متوجه شدن و تونستن شرایط رو طوری جلو ببرن که طرف بیخیال کارش بشه و دست از آدم ربایی هم برداره. این پدیده خودکشی توسط نیروهای پلیس مثل اینکه الان یه امر شناخته شده است، ولی اون موقع نبود. اگه قرار بود اونها با توجه به دانش قبلیشون شرایط رو بررسی کنن، شاید اصلا متوجه این پدیده هم نمی‌شدن. شاید اصلا نمی‌فهمیدن طرف چرا این کار رو کرده. همین توصیه رو هم کتاب برای ما داره. میگه دانش قبلی ما هم میتونه باعث جهت‌دهی ما بشه، همین که ما رو نسبت به درک پدیده‌های جدید نابینا کنه. نذاره متوجه پدیده‌های جدید بشیم. ولی اگه دائم به خودمون یادآوری کنیم که پدیده‌هایی هستن که ما نمی‌دونیم، همین قوهای سیاه، حواسمون جمع‌تر میشه برای پردازش اطلاعات. بعد کتاب میاد سه مدل لیوریج یا ابزار رو توضیح میده. میگه ما سه مدل ابزار در مذاکره داریم. لیوریج یا ابزار مثبت، یعنی اینکه طرف از مذاکره با ما چی به دست میاره. لیوریج یا ابزار منفی، یعنی اینکه طرف از چه چیزی میترسه، مثلا چه چیزی رو از دست میده یا میتونیم کاری بکنیم که اون دوست نداره. و سومین لیوریج هم لیوریج نورماتیف هست یا فرمایشی، یعنی طرف یه سری قواعد فردی و اخلاقی داره که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. مثال لیوریج مثبت یا ابزار مثبت چیه؟ مثلا فرض کنید میخواین ماشینتون رو بفروشین و براش مشتری اومده. لیوریج مثبت شما همین ماشینتونه، چیزی که شما دارین و طرف مقابل ازتون میخواد. مثال لیوریج منفی یا ابزار منفی چیه؟ شما میرید یه رستورانی و میتونین براش ریویوی بد بنویسین. خب این ریویوی بد نوشتن برای شما یک لیوریج منفیه. شما یه ابزاری دارید که طرف مقابل ازش هراس داره. البته توصیه کتاب اینه که از لیوریج منفی خیلی مستقیم استفاده نکنید سر مذاکره، چون باعث پرتنش شدن فضا میشه. ولی بعضی از جاها باید استفاده کنید تا طرف مقابل احساس نکنه خیلی دست بالاتر رو داره. کتاب میگه اگه تو شرایط خاصی از لورج منفی استفاده کنین، یک طوری بیان کنید که انگار مجبور به استفاده از این قضیه هستین و تمایل ندارید. مثلا تو همون مثال رستوران میگید که به نظر میاد رستوران شما خیلی براش کیفیت خدمات مهمه و برای وجهه عمومیش هم ارزش زیادی قائله. ولی متاسفانه با این سرویسی که من دارم دریافت میکنم راهی ندارم جز این که برم یه ریویو بد بنویسم و واقعیت رو به بقیه بگم. این مدلی باید استفاده کرد از لورج منفی. مثال لورج نرماتیو یا فرمایشی چیه؟ این که میدونید طرف یه چارچوب اخلاقی داره ولی سر مذاکره با شما اون رو رعایت نکرده. مثلا میرید مغازه‌ای و به فروشنده میگین من میدونم شما به مشتری که برای بار اول اومده مغازتون فلان مقدار تخفیف میدین ولی به من ندادین. طرف هیچ وقت مجبور نبوده این مبلغی که ما میگیم رو به همون تخفیف بده. ولی وقتی این رو بهش میگیم در واقع داریم نشون میدیم که از استانداردهای اخلاقیش فاصله گرفته. برای درک استانداردها و چارچوب اخلاقی بقیه نویسنده میگه یک راهش اینه که بفهمیم طرف چه خط فکری داره، مثلا چه دینی داره، دنبال چه ایدئولوژیه. بعد هر جا که تو مذاکره این قضیه به کارمون اومد تضاد کار طرف با چارچوب اخلاقی خودش رو نشونش میدیم. در واقع از لورج نرماتیو استفاده میکنیم. بعد از لورج ها کتاب یه قانونی به اسم قانون شباهت رو معرفی میکنه. میگه آدم ها به افرادی که شبیه خودشون هستن و احساس میکنن توی یه گروه با همن بیشتر اعتماد میکنن. یه مثالش هم این بود که توی یه آزمایشی بین شرکت کننده ها یه سری عدد پخش کردن. بعد گفتن اونایی که عدد زوج دارن توی یه گروه هن، اونایی هم که عدد فرد دستشونه توی یه گروه دیگه. بعد تو نظرسنجی ها دیدن افراد نسبت به کارهای همگروهی هاشون دید مثبت تری دارن. مثلا اگه خطایی میکردن راحت تر میبخشیدن و گذر میکردن، با اینکه این گروه بندی کاملا رندوم و تصادفی بود. کتاب از همین نکته استفاده میکنه که بگه سعی کنید سر مذاکره ها با طرف یک یا چند نکته مشترک پیدا کنید. بعد بهش این حس رو بدید که انگار یک گروهی حول همون نقاط مشترک وجود داشته و شما هر دو تو همون گروهین. اینطوری دید مثبت در طرف مقابل ایجاد کنید تا شما رو به عنوان دوست ببینه و یه اعتمادی بینتون شکل بگیره. اینطوری طرف راحت‌تر حرف شما رو میپذیره. کتاب حتی توصیه میکنه سعی کنید یه جورایی شبیه اون حرف بزنید. زبون بدنش رو، مثلا چطور سر تکون میده، مدل نگاه و غیره رو هم تکرار کنید. اینطوری اون به شما بیشتر احساس نزدیکی میکنه. حالا که کتاب لورج ها و قانون شباهت رو توضیح داد، برمیگرد به بحث اصلی فصل. پیدا کردن قوی سیاه سر مذاکره. اینکه ما حواسمون به چیزهایی هم باشه که از قبل پیش بینی نکردیم. قبل از مذاکره ما باید حسابی شرایط رو پیش خودمون مرور کنیم. لورج هامون رو هم خوب بشناسیم و بدونیم کی ازشون میتونیم استفاده کنیم. ولی مواردی هم هست که قبل از مذاکره مشخص نیست. اینا همون قوهای سیاه هستن. نشونه اینکه قوی سیاهی وجود داره چیه؟ اینکه حرف یا رفتار طرف رو درک نکنیم. کتاب میگه وقتی احساس کردیم طرف داره غیر منطقی حرف میزنه، همین یه سرنخه. به جای اینکه با خودمون بگیم طرف دیوانه است و اصلا مشخص نیست چی میگه، باید پیش خودمون بگیم شاید یه انگیزه یا هدفی داره که من هنوز نمیدونم. بذار بفهمم چه خبره، حرف حسابش چیه. بعضی وقتا طرف مقابل همه شرایط رو نمیدونه، اطلاعاتش ناقصه، داره بر اساس اطلاعات اشتباهی نتیجه گیری میکنه. تو این شرایط باید سعی کنیم شرایط رو براش درست توضیح بدیم. بعضی وقتا طرف اصلا قدرت لازم در تصمیم گیری رو نداره، ولی داره طوری وانمود میکنه که انگار آدم مهمیه و ما باید با اون مذاکره کنیم. اگه دیدیم اینطوریه بهتر وقت خودمون رو تلف نکنیم، پاشیم بریم. بریم آدم درست رو پیدا کنیم، وگرنه مذاکره و چونه زدن ما با این آدم به هیچ جا نمیرسه. طرف اصلا تصمیم گیرنده نیست. ولی بعضی وقتا هم هست که اونا انگیزه های دیگه ای دارن، ولی طوری وانمود میکنن که انگار سر چیز دیگه ای دارن مذاکره میکنن. مثلا به خواسته شما بنا به دلیلی نمیگن. بعد که شما یکم سعی میکنین اون مشکل رو حل کنید، میبینید اصلا مشکل اصلی اون نبوده، طرف یه هدف دیگه ای داره. این همون قوی سیاهیه که اگه پیداش کنید گره از کار مذاکره برداشتین. برای فهمیدن این انگیزهای پنهان، این اطلاعاتی که طرف توی حرفاش نمیگه، کتاب دو تا نکته رو گوشزد میکنه. اولیش اینه که حتما مکالمات رو در رو باشن. اگه یادتون باشه تو فصلهای قبلم توضیح داد که فقط 7% حرفا از کلمات منتقل میشن. بقیه 93% از تون صدا و زبون بدن درک میشن. وقتی ما به صورت رو در رو صحبت میکنیم فرصت داریم تا هم اطلاعات بیشتری متوجه بشیم و هم اگه حرف و عمل طرف با هم همخونی نداشت بفهمیم. خود نویسنده میگه برای مکالمات ساده، حتی وقتایی که اصلا مطمئن نیست مذاکره قراره تا کجا پیش بره، سوار هواپیما میشه و میره شرکت مقصدش تا حتما رو در رو صحبت کنه، نه به صورت تلفنی یا تکستی. دومین نکته‌ای که میگه اینه که حواسمون به لحظاتی که طرف هنوز ریلکسه و تو فاز شرایط مذاکره نرفته باشه. تو این لحظه ها اطلاعات بیشتری رو از طرف متوجه میشیم. کیها، قبل از شروع صحبت ها یا بعد از اتمام جلسه. تو این شرایط مردم یکم ریلکس ترن و احتمالاً راحت تر شرایطشون رو توضیح میدن. از این زمان ها استفاده کنیم. اینجا توصیه های کتاب برای مذاکره کردن تموم میشه. نکته آخری که میگه که چند جای دیگه هم تکرار کرده بود اینه که برای مذاکره کردن ما باید بر ترسمون از حرف زدن با بقیه و درخواست کردن و بحث کردن غلبه کنیم. کتاب میگه همه ما زوجهایی رو میشناسیم که با هم اصلا بحث و دعوا نمیکردن ولی در نهایت جدا میشن. علتش اینه که اونا انقدر از بحث کردن میترسن که همش در حال کوتاه اومدن و حرف نزدن و تو خودشون ریختنن. در نهایت اینطوری هر روز تلختر میشن و مسیر زندگیشون هم طبیعتاً از هم فاصله میگیره. کتاب میگه هیچ وقت از درخواست کردن و حرف زدن فراری نباشین. از اختلاف نظر داشتن و بحث کردن نترسین. به استقبالش برین اصلا. اینطوریه که به خواسته هاتون میرسین. کلید قضیه کجاست؟ اینی که تو هر بحثی پیش خودتون تکرار کنید طرف مقابل دشمن من نیست. یه مشکلی هست که باید بتونیم حلش کنیم. با بحث کردن اتفاقا روحیه حل مسئله و تفکر تو ما تقویت میشه. اینطوریه که ما هم روابط بهتری میسازیم و هم در حرف زدن و مذاکره کردن و اینها موفق تر میشیم. خلاصه به استقبال بحث کردن برید، ازش فراری نباشید. اینجا فصل دهم کتاب Never Split the Difference تموم میشه. آخرین فصل کتابم بود. به پیشنهاد یکی از شما دوستان نکات کاربردی که این کتاب برای خودم داشت رو هم توضیح میدم. چند تا درس بود که من از این کتاب یاد گرفتم و تو روزمره هم استفاده میکنم. اولیش همون عدد فرد و غیر رونده. سر معامله ها، مثلا خرید ماشین و اینها، من رقم نهایی رو فرد و غیر روند اعلام میکنم. جالبه، واقعا هم افراد دیگه میفهمن این رقم نهایی منه و دست از چونه زدن و بازی کردن و اینو برمیدارن. دومین نکته همون تکنیک آینه بود. من خیلی استفاده میکنم. تکرار کردن سه کلمه آخر جمله طرف مقابل توی مکالمه ها. چون خیلی وقتا پیش میومد که وسط حرف طرف من اصلا حواسم پرت میشد. ولی با این روش به صورت فعال تو گفتگو باقی میمونم و خیلی بهم کمک کرده حواسم پرت نشه وسط مکالمه. سومین نکته هم که خیلی استفاده میکنم همون مخالفت کردن بدون دعوا کردنه. اینطوریه که وقتی یکی یه حرف عجیبی میزنه یا یه خواسته غیر معقول داره، من همون حرف رو به صورت سوالی برای خودش تکرار میکنم. جالبه بدونید تا حرف طرف مقابل رو برای خودش تکرار میکنم، وقتی از زبون من میشنوه انگار تازه متوجه میشه چقدر حرفش عجیب بوده. من این کار رو زیاد انجام میدم و بدون اغراق در 90% موارد جواب میگیرم. به انتهای اپیزود دهم کتاب اول رسیدیم. ممنون از همه شما که با همه مشکلاتی که این پادکست داشت همراهی کردین. نظرتون رو گفتین، نکاتی در مورد کیفیت صدا، آهنگ اینترو و اوترو، شیوه بیان و کلسه این نکات رو بهم گفتین. خیلی در بهتر شدن کیفیت کار کمکم کردین. به هر حال من در حال کسب تجربه هستم و هنوز خیلی راه دارم تا همه این نکات رو یاد بگیرم و درست اجرا کنم. امیدوارم در ادامه راه و برای کتابای بعدی ذره ذره نواقص رو بردارم و پادکست رو بهترش کنم. بازم ممنون از همه شما. شب و روزتون خوش.